میشه. به این دلیل ما میگیم اگر یک سازمان یک مدیر علمی قوی داشته باشد کافی نیست، باید از سطح‌های رهبری استفاده بکنن که بتونه علاوه بر سود و زیان سازمان کارکنان با هم رشد و ارتقا بده. پس این مطالبه گری کارگر هم حقشه.
بله.
یک کارگری که فرض کنیم من مثالهای کاربردی بگم خدمت شما، وقتتون رو میگیرم، ممکنه با یه سرویس عیابزه ها این کارگر رو ما از خونه میاریم تا کارخونه، در زمستون این سرویس عیابزه ها نه بخاری داره نه سیستم گرمایش داره، در تابستون هم نه سیستم کوله رو خنکی داره مثلا سیستم های تهویه داره. ما انتظار نباید داشته باشیم این کارگر خلاق باشه. یعنی حداقل هایی که به یک نیروی انسانی، سرمایه انسانی لازمه تامین کنیم. یا مثلا اینه که من در بعضی سازمان ها میبینم که کارگران رو بردن در جاهای زیر پله ها بهشون محل کار دادن، یه میز کوچیکی دادن یا محیط کار خیلی کثیفه. معمولا ژاپنی ها میان از تکنیک فایوس استفاده میکنن، یعنی بهبود محیط کسب و کار یا خانه تکانی صنعتی. یک کارگر انتظار داره که سرویسش، محل کارش تمیز باشه، مرتب باشه و خودش هم مشارکت کنه. پس کارگر رو ما صرفا به عنوان یک فردی که کار میکنه نباید نگاه کنیم، بلکه به عنوان یک منبع دانشی باید نگاه کنیم که این منبع دانشی هر روز به ارزشش افزوده بشه و سازمان هم از این نتایج ارزش ایجاد شده بهره‌مند
بشه. من این داستان بهره‌وری پایین رو که حالا توی کشورمونم خیلی بابه بپرسم از شما آقای دکتر، که میگن که بهره‌وری نیروی انسانی در کشور ما پایینه، مثلا این به حال به عنوان اصلا یک تیتر انگار توی ذهن همه ثبت شده که خب یه کارمند مثلا 8 ساعت میاد سر کار ولی یه ربع کار مفید انجام میده، یا مثلا این میخوام ببینم این واقعیت یا بر اساس یک تحقیق علمی آماریه یا نه این یه خودزنیه که ما در مورد خودمون داریم انجام میدیم.
عرض کنم خدمتتون که آمار بهره‌وری همه کشورها توسط سازمان بهره‌وری آسیا یا ATO هر سال منتشر میشه.
بله.
این آمار نشون میده که در 30 سال گذشته بهره‌وری نیروی انسانی و بهره‌وری سرمایه ما سیر افقی داشته. یعنی این که ما انتظار داشته باشیم بخشی از رشد توسعه اقتصادی ما از سر بهره‌وری حاصل بشه نه تنها نشده، بلکه این شاخص منفی بوده. یعنی بهره‌وری ما شاخصش در واقع منفی 1 بوده. این درسته. ببینید در سازمان های ما اگه اول باید جدا کنیم سازمان خصوصی شرکت های خصوصی رو با سازمان دولتی جدا بکنیم، چرا که نگاه ما به بهره‌وری در هر کدوم از اینها متفاوت خواهد.
بله.
من یه مثال از بخش دولتی بزنم. بهره‌وری در بخش دولتی یعنی این که ما بتونیم مردم رو راضی نگه داریم، بتونیم خدماتی که به مردم میدیم در کوتاه‌ترین زمان انجام بدیم و هزینه های اجتماعی رو کاهش بدیم. خب آیا شما در یک سازمان دولتی این کارمند اجازه دارد که با روش های نوآورانه و خلاقانه در قبال مشتریان خدمات جدیدتری اداره بدهد؟ نه. به دلیل اینکه سیستم های اداری ما بسته هستند، قفل هستند. کارکنان اگر از خودشون یک کار بیشتری انجام بدن ممکنه بلافاصله توجه بدن به این فردی که شما مغایر با قوانین آیین‌نامه و بخشنامه کار میکنید. پس ما یک سازمان دیوان سالاری داریم به اسم دولت که مانع ایجاد خلاقیت، نوآوری، مشارکت کارکنان و بهبود بهره‌وری در کارکنان میشه.
توی شرکت های خصوصی یا بخش خصوصی ما بهتر میتونیم، یعنی دستمون بازتره برای این کار.
بله. در بخش خصوصی چون مدیریت و رهبری و مالکیت یکیه. وقتی که مالکیت سازمان و مدیریت یکی هست، اون سازمان بخش خصوصی و کارخونه کوچیکی که اشاره فرمودید برای اینکه بتونه در بازار رقابت کنه احتیاج به خلاقیت، نوآوری و بهره‌وری داره. احتیاج داره که کیفیت محصولش رو ببره بالا.
بله.
احتیاج داره که کارکنان رو قشنگ در جاهای مختلف، اما مسئله این که هست ما وقتی از کارکنان صحبت میکنیم کارکنان شایسته و صاحب صلاحیت رو صحبت میکنیم. حتی در بخش خصوصی هم ممکنه کارکنانی وارد سازمان بشن که صلاحیت و شایستگی نداشته باشن. به عبارتی وقتی ما یه مدیر کنترل کیفیت انتخاب میکنیم، این فرد باید از تمام روش های کنترل کیفیت علمی و عملی و کاربردی آگاهی داشته باشه. اما اگه یه فردی استخدام میکنیم که اصلا توصیه شده هست و هیچ دانش و آگاهی در اون زمینه نداره، نه تنها بهره‌وری رو افزایش نخواهد داد، بلکه مانع اجرای بهره‌وری هم راحت شد.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی صحبت‌های خوبی داشتین، خیلی پنجره‌های جدیدی در ذهن ما و دوستان عزیزمون باز شد. امیدوارم که با مشاوره شما و دیگر متخصصان بتونیم خیلی خوب پیش ببریم کار رو و واقعا این بهره‌وری نیروی انسانی و این سرمایه نیروی انسانی رو در کشورمون به شایستگی ازش استفاده کنیم. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر صدای من در میشنوین؟ خب متاسفانه ارتباطمون قطع شد. خیلی متشکرم از بله آقای دکتر بهرام جلوداری، کارشناس حوزه بهره‌وری، خیلی متشکرم. امیدوارم این مطالب مورد توجه همه قرار گرفته باشه.
پاکار، مشاور همه فعالان اقتصادی برای مدیریت نیروی انسانی. برای ارتباط با این برنامه به 30,000-3637 پیامک بزنید یا به 2265-2525 زنگ بزنید.
آقای دکتر جلوداری ببخشین تلفن قطع شد، ما مجددا تماس گرفتیم که بی‌ادبی نشده باشه و با شما خدافظی کنیم.
خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردید.
روز خوبی داشته باشید.
تبریک میگم، آرزوی موفقیت برای همه مردم ایران و شما.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر آقای دکتر.
میگم کارمون خیلی زیاد شد.
بله،
اینجوری
ها هر چیزی اصولی داره واقعا.
یعنی باید الان ببینیم که اصلا ما این شرایط رو فراهم کردیم برای کارگرا یا نه، یعنی هر کی سر جای خودش هستش، به اون کاری که داره انجام میده علاقه داره.
اصلا محیط فیزیکی کار رو دیدی چقدر موثره؟ آره. اینم توی بهره‌وری نیروی انسانی.
من همش میرم میبینم تمیز اونجا هست یا نه، این خط تولید یا نه.
خب بعد این امکانات حداقلی هم در اختیارشون قرار داده بشه.
هوا داره گرم میشه،
گرمایش و سرمایش محیط مهمه
دیگه. اینا رو بنویسم،
بنویس همش رو که یه جدول درست کنیم. اصل میخوای سخنرانی کنی، سخنرانی درست باشه.
سخنرانی به اون معنی نیست که
بهره‌وری. خب یه سری بزنیم به سامانه پیام کوتاهمون 30,036-37. دوست عزیزمون 912-19-17 گفتن از روز اول که کارگر رو استخدام میکنید مهارتشون رو بپرسید، بعد سر همون کار بذارین. اما از کارمندانتون اگر نپرسید که از کارشون راضی هستن یا نه، دوست داری کدوم قسمت کارخونه کار کنین، بعد از یه مدت دیگه نمیتونین حریفشون بشین. اینو آقا داوود از کرج گفتن. این یه جورایی فرهاد یعنی این که تو خودت بدونی کی و کجا قرار بدی. آقا محمد سهرابی از تبریز پیمک زدن، گفتم من تجربه کارگاهی زیاد دارم، کارگر و کار کارگاهی به تخم مرغ شبیه، اگر فشار بدی میشکنه، شل بگیری میفته میشکنه، پس باید با روانشناسی کار کنی و کارگر دلش بسوزه برای کار، اینجوری بهتر کار میکنه. آقا جمشیدم برامون پیمک زدن، گفتن راندمان کار اگر به قول شما پایینه، باید از ریشه و اساس بررسی بشه که میشه به سایر موارد هم ربط داشته باشه. مشکل مسکن، بهداشت و معیشت، تحصیل و عدم مشارکت کارگران در سود تولید، اینها نکاتیه که
راست میگه دیگه. اگه ذهن طرف مشغول اجاره خونش بشه، ببینه میخوام اجاره خونه رو این ماه دارم، حقوقم میرسه نمیرسه. خب وقتی
سود کارخونه هم مهمه. یادت فرات هفته پیشه که کارشناسا بهمون گفتن تو سود مشارکت بدین همکارتون رو، این خیلی مهمه. بریم تلفن خونه.
واحد ارتباطات تلفن رو برده.
بله 22 65 25 25.
من فکر میکنم افزایش بهره‌وری فقط با افزایش حقوق امکان پذیر نیست. ما باید قبل از این که حقوق به کارمند بدیم، عشق بدیم، محبت بدیم، اخلاص بدیم. کارگر ما اگر بدونه که ما او رو دوست داریم و ما رو خواهر و برادر خودش محسوب کنه، یقیناً خوب کار میکنه، کیفیت کار هم بالا میره. کارفرما هم اگر کارگر رو خواهر و برادر و عزیز خودش فرض کنه، یقینا دستگیری میکنه، کمک میکنه، ارتباطاتش با او خوب میشه. اصلا افزایش بهره‌وری با افزایش دانش و تخصص و تجربه و آرامش درونی کارگر امکان پذیر هست. اگه این آرامش درونی، آرامش خانوادگی رو کارگر نداشته باشه، درسته برای شما کار میکنه، اما حواسش، دلش، فکرش جای دیگری هست. ممنونم فرهنگیز از میشه.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. این نکته درست و به جایی بود. آقای زاره محمدی هم چند تا
همیشه میره با این کارآفرینا صحبت میکنه،
چند تا تجربه ناب و
اقتصادی اونایی که دستشون تو کاره، تجربه هاشون رو میگیره میاره برای ما. خیلی خوبه، بشنویم.
این بخشو بشنویم.
سلام، من سعید زاره محمدی هستم و در این بخش به سراغ مشاورهای برنامه پاکار رفتم تا ازشون بپرسم که چرا بهره‌وری نیروی انسانی در کشور ما پایینه. با من همراه باشید. سرکار خانم طلایی، مدیر یک شرکت بیمه.
اولین مورد نداشتن چشم‌انداز بلند مدته. معمولا مدیران به چشم‌انداز کوتاه مدت و میان مدت اکتفا میکنن و این در پروسه طولانی باعث عدم بهره‌وری کافی نیروی انسانی خواهد بود. مورد دوم، عدم هماهنگی مدیران بخش‌های مختلف با همه. وقتی اهداف مشترکی رو پیش رو نداشته باشن، مسلما بهره‌وری کل سیستم نیروی انسانی یک سازمان رو تحت قرار میده. مورد سومی رو که به نظر بنده میاد، منطبق نبودن اهداف سازمانی با برنامه‌های تدوین شده، به خصوص برنامه‌های تدوین شده کوتاه مدته که در طولانی مدت باز هم بهره‌وری نیروی انسانی رو تحت شعاع خودش قرار میده. و مسئله بعدی، عدم مهارت کافی نیروی سازمانیه. وقتی که ما نیروی تازه نفسی رو وارد سازمان میکنیم و بدون توجه به مهارت‌های اون فرد، استعدادها و توانایی‌هاش، در جایگاهی قرار میدیم که نمیتونه بهره‌وری کافی رو برای سازمان داشته باشه، نه تنها باعث افت کاری خودش، بلکه عدم بهره‌وری کافی کل اون بخش رو که ایشون در اون قرار گرفته به وجود خواهد آورد. مسئله دیگه‌ای که در این رابطه وجود داره، مسئله روحی روانی نیروهای انسانی که باعث میشه بهره‌وری سازمان افت شدیدی پیدا کنه. با توجه به مسائل اقتصادی خانوار و شرایط بیرونی و خصوصی نیروی انسانی و تورم موجود در جامعه، وقتی مدیران به این مسائل پرسنل و نیروی انسانی خودشون بی توجه باشن، حتما در طولانی مدت بهره‌وری نیروی انسانی کاهش پیدا میکنه. نتونن اون نیازهای اولیه یک نیروی انسانی و خانواده اون رو برآورده کنن، مسلما اون انگیزش کافی در نیروی انسانی وجود نخواهد داشت که بهره‌وری یک سازمان رو ارتقا بده.
آقای علی صالح‌پور، مدیر شرکت دانش‌بنیان.
یکی از مشکلاتی که توی بهره‌وری توی ایران هستش، به نظر من استانداردهایی هستش که ما برای هر نیرو تعریف میکنیم یا نظارت‌های ما هستش. عملا این شکلیه که خیلی از کارمندها چون نظارتی بر اونها نیستش، بهره‌وری پایینی دارن. یعنی براشون واقعا تفاوتی نمیکنه که اون ساعتی که در روزی که باید 8 ساعت کار کنن، 2 ساعت کار کنن کافیه یا واقعا باید 8 ساعت کار انجام بدن. شاید یکی از دلایل دیگه‌ش هم این باشه که واقعا تفاوتی احساس نمیکنن. یعنی میگه منی که 2 ساعت کار میکنم با اونی که 8 ساعت کار میکنه، شاید 5% در درآمد اون تفاوت داشته باشه، پس برای چی باید این کارو انجام بده؟ به نظر من این توی بخش خصوصی کاملا حل شده و قابل حله. کاری که ما توی سازمانمون انجام میدیم اینه که میایم بچه‌های شرکت رو، کارمنده شرکت رو، پروژه‌هایی که هستن سهم میکنیم. یعنی اونا میدونن اگر این پروژه به ثمر برسه، علاوه بر حقوقشون، یک درصد درصدی از اون سود پروژه هم شامل اونا میشه. پس برای همین تمام تلاششون میکنن که حتی بیشتر از اون زمانی که دارن براش وقت میذارن تا به نتیجه برسیم. و یکی از راه‌های اصلیش همینه. مثلا فرض کن شما توی اداره دولتی بگن اگر این کار این ارباب رجوع به ثمر برسه شما به درآمد میرسین و یه پاداشی دریافت میکنید، مطمئن باشین بهره‌وری اون نفرات میره بالا و انگیزه بهتری دارن برای اینکه کارشون رو انجام بدن. و شاید دلیل اصلی عدم بهره‌وری ما همین باشه که ما احساس اینو نمی کنیم که من اگه این کارو انجام بدم به سود خاصی میرسم و کم کم دچار روزمرگی میشیم و این روزمرگی باعث میشه که رفته رفته خدمات کمتری ارائه بدیم. همینطور که الان ما تو خیلی از سازمان ها میبینیم آدم هایی که سابقه بیشتری دارن کمترین بهره وری رو به اون سازمان میرسونن.
چه نکته خوبی گفته، این که اگه ما تفاوت قائل نشیم بین اونی که خوب داره کار میکنه با اونی که داره بد کار میکنه و مثل هم ببینیم، خب خود همین موجب میشه که
انگیزه از بین بره دیگه. بله، انگیزه ها رو میکشیم، از بین میره، بهره‌وری میاد پایین.
خب من میگم یه کاری بکنیم. این آقای مرتضی‌زاده بود، مجید،
آقا مجید داره
یادم، آره، که تو کار سنگای معدنی بود. بعد واسه زنگ بهش بزنیم.
من باید زنگ بزنم طبق روال دیگه. بگو شماره رو. بگو
بزن 0900 و...
چی کار میکنی؟
آقا مجید سلام.
سلام علیکم.
خوبی؟ خسته نباشی.
سلام.
چه خبر؟
شما بله، سلامت کنم خدمت شما و همکاران عزیزتون در این رسانه که مطالب مفیدی رو و
ممنون
عرضه کردید خدمت خود من که گوش دادم این برنامه رو و لذت بردم.
زنده باشید.
و فرصتی که به من دادید در خدمت
امروز روز بهره‌وری بهینه‌سازی مصرف. بله. شما هم که موفقی به عنوان کارآفرین بهتون تبریک میگیم. تجربهاتون رو به ما میگین آقای مرتضی‌زاده.
بله. چی کار میکنید؟
بله بله، خواهش میکنم. البته من خودم خوب به عنوان کارآفرین معرفی نمیکنم، بیشتر میخوام بگم کارجو هستم. خدمتتون عرض کنم که من داشتم مطالب دوستان رو گوش میدادم که خب خیلی جامع و مفصل بود. مطمئنن در رابطه با بهره‌وری دوستان مطالب زیادی عنوان کردن، مثلا بهره‌وری نیرو انسانی که فکر کنم مد نظر شما باشه. خدمتتون عرض کنم که تعریف‌های عمده‌ای شده از بهره‌وری. ما در دانشگاه وقتی تحصیل میکردیم اساتید میگفتن که مقدار کالا یا خدمات تولید شده در قبال هر واحد انرژی رو بهره‌وری میگن.
بله، ما هم ببینیم توی کار آقای مرتضی‌زاده چی کار کردن.
حالا شما خودتون واضح تو بخش خودتون چی کار میکنین؟
ببینید ما اگر بخوام یه تعریف بازاری اول بکنم در کار، چون من
همون
خودم
بازاریش خوبه.
بله، از 7-8 سالگی از طریق پدرم آموزش دیدم که باید کار باشه و ما چون برای دهه 40 هستیم خدمت شما عرض کنم که در اون موقع اگر شما حالا از پدرانتون شنیده باشید، ما در اوقات بیکاری معمولاً پدرها یا جایی ما رو برای کار برای آموزش می‌ذاشتن به طور موقت، مثلا در تابستان‌ها، و سعی می‌کردن که به ما مسئولیت پذیری رو یاد بدن.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که این آموزش و این نوع تربیت در اون دوران خیلی مصطلح بود و انجام می‌دادن. در رابطه با کار خود ما با چون ما بهره برداری از گروه معادن سنگ‌های ساختمانی هستیم و من در مسافرت‌های زیادی که به گروه معادن در کل کشور در سال‌های اخیر داشتم متوجه شدم که معمولاً وقتی که یک کارآفرین یا یک کارفرما نیروهایی رو به قول معروف آموزش میده تا کاری انجام بدن، اون مسئله نظارت و اون مسئله‌ای که باید مدام چک بشه از نظر یا کنترل بشه رو باید مد نظر قرار بدن.
بله.
یعنی شما هی چک میکنید و کنترل
میکنید. بله بله، چون اگر این کارو نکنید به قول دوست عزیزمون که در واقع قبل مطرح کردن، یه روزمرگی ایجاد میشه و هی بهره‌وری اون نیرو پایین میاد. یکی هم که من یه نکته خیلی جالب اینجا که یادم اومد، من خب در سالهای قبل با شرکت‌های خارجی که کار میکردیم، یه تابلوی یه شرکت آلمانی روی دیواری زده بود که حلقه‌های زنجیری بود که یک حلقه زنجیر به حالت کوچیک‌تر و حالت پوسیده یا زنگ زده ای بود. ما وقتی که یه کاری رو میخوام با یه گروهی انجام بدیم، باید مد نظر قرار بدیم که این گروه مثل دونه‌های زنجیری میمونن که به هم متصلن. اگر قرارن که یک محصولی رو جابجا بکنن، پس باید تمام این حلقه‌های زنجیر این کار رو با هم دیگه انجام بدن. حتی اگه یک دونه اونا به قول معروف خراب باشه یا شکننده باشه، این کار به ثمر نمیرسه. در کارهای گروهی کل نیروها باید مسئولیت خودشون رو قبول کنن. من یکی از عاملای مهمی که در بهره‌وری میدونم مسئولیت پذیریه.
بله.
اگر ما در کار خودمون و آموزش مسئولیت پذیری از کودکی انجام ندیم و تعهدی به اون کار نداشته باشیم، حتی اگر آموزش هم ببینیم، چون مسئولیت اون کار رو بر عهده خودمون قبول نمی کنیم، مثل اون حلقه زنجیری میمونیم که توان پیوستن و ادامه دادن اون کار رو نداشته.
یعنی در واقع همه نیروها باید با هم همگام باشن.
دقیقا اینطوره. یعنی ما اگر پنج تا نیرو داشته باشیم که چهار تاشون کار درست انجام بدن و یکی از اینا اون کار رو درست انجام نده، به هر دلیلی، دلیل شخصی میخواد باشه، دلیلای انگیزشی میخواد باشه، اون به اون بهره وری و نتیجه نمیرسیم.
خب آقای مرتضی‌زاده، چند تا نکته پیش میاد. اینکه اول ما در بد و استخدام باید این نکات رو مد نظر قرار بدیم.
بله.
و بعد اینکه نیروهایی رو در کنار هم قرار بدیم که حالا شباهت‌های مهارتی و رفتاری یکسان داشته
باشن.
بله بله،
دقیقاً درست.
و بعد اینکه این در واقع سازوکار حقوق و دستمزد و مالی هم میتونه توی این یکسان کردن و یه دست کردن بچه ها موثر باشه یا نه.
ببینید، من یه تجربه شخصی رو بگم. من یه روز در دفتر شرکت حضور داشتم، از یکی از دانشگاه معتبر داخلیه که از دانشجویانی که مسئله فوق لیسانس بود و درسش رو تمام کرد در گروه معدن به من تماس گرفت و جویای کار شد، یعنی مشاوره به مشاوره میخواست که شخص دوستان معرفی کرده بود. من وقتی با این دوست عزیزمون که از بچهای میتونم بگم نخبه بود صحبت کردم، که من درسم در گروه معدن تموم کردم و میخوام مشغول به کار بشم. من در جلسه حضوری که با ایشون بودم، یعنی صحبت میکردیم، دیدم که مایله که یه کار اداری تو تهران مثلا بگیره، یعنی بیا تو شرکت و یک کار روتین دفتری داشته باشه. من بهش تاکید کردم که من که خودم به قول معروف از مقطع تحصیلی پایین تر شروع کردم و بعد تحصیل دانشگاهی رو گذروندم، خودم تو معادن حضور داشتم. یعنی من باور نمی کنید بگم در سن مثلا 24-5 سالگی اکثر معادن کشور رو با پای پیاده، می دونید معدن تا یه جای خود رو می تونید تو مقابره و بقیه رو باید پیاده می رفتی، مثلا 1-2 کیلومتر می رفتی به اونجا می رسیدی، نیروها رو می دیدی، کاری که می خواستی انجام بدی یا نظارت.
پیشنهادتون بهشون چی بود پس؟
پیشنهاد بود که همین فردا صبح برو بگرد چند تا معدن رو در اطراف شهرهای مختلفی که میدونید داریم، مثلا شیراز، آباده، منطقه مثلا یزد، هر جایی که معدن هست شما برو اونجا و حتی اگر شده به عنوان یک کارآموز 2-3-4 روز اونجا باش، ببین کارو و یه تجربهی به دست بیار، بعد بیا کارو شروع کن. ما متاسفانه بعضی وقتا فکر میکنیم که صرف تحصیل میتونه برای ما ایجاد کار یا بهره وری
این
کنه.
خیلی چالش بزرگی آقای مرتضی‌زاده، چون بچه ها مخصوصا وقتی تو دانشگاه دولتی و دانشگاه رده بالا تحصیل میکنن، یه در واقع خودباوری بیشتری هم پیدا میکنن، بعد دست به هر کاری نمیزنن، از اون طرف تجربه لازم رو هم برای ورود به کارگاه ها ندارن.
من یه نکته بگم که احتمالا تو برنامه هاتون خودم هم شنیدم و شما مدام تکرار کردی، اکثر کارآفرینای کشور که شاید صدها خانواده رو تحت پوشش خودشون قرار دادن، اگر دقت کنید از کودکی حتی کارهای جز انجام دادن و مرحله و مرحله و پله به پله ارتقا پیدا کردن و حتی بعضیشون تحصیلات عالی در حد دکترا دارن.
درسته.
اینجوری نیست که ما اول یه تحصیلی رو انجام بدیم و بخوایم
از جز به کل برسیم،
بخوایم بگیم که خب حالا من مثلا درجه دکترا دارم و الان دیگه همه کار بدون تجربه، بدون تحصیل، منظورم بدون تجربه و بدون حضور در صحنه، هیچ بهره‌وری به نظر من اگه بخوام یک بین یک تا ده بهره‌وری براش تعریف کنیم شاید در 3-4 درجه بتونیم براش اندازه بذاریم. چرا؟ چون چیزی که ما میخونیم و چیزی که اجرا میکنیم خیلی با هم الان مخصوصا در کشور ما فاصله داره و ما اون علم تئوری که در دانشگاه میخونیم و تحصیل میکنیم با اونی که میخوام اجرا کنیم
فاصله زیاده
داره. بله خیلی بسیار فاصله داره.
خیلی متشکرم آقای مرتضی زاده عزیز، میدونم که تو این فرصت کم نمیشه از همه تجربه های خوبتون استفاده کرد، روزهای آینده بازم مزاحمتون میشه.
فقط اگر اجازه میدادید من یه نکته در حدود 15 ثانیه مورد در رابطه با تولید بگم. به عنوان یه کسی که از حدود 40 سال میتونم بگم که با تولید کننده آشنا بودم، من خواهش میکنم که هم با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری، تولیده که راهگشای مشکلات کشور ماست و باید موانع تولید واقعا برداشته بشه.
درست.
یک پیشنهاد شخصی که دارم، ما اگر بتونیم برای کارآفرینایی که باید واقعا دستشون رو بوسید، به خاطر اینکه ایجاد یک کار، ایجاد یک کارگاه، ایجاد یک کارخونه خیلی مشکله، خیلی مشکل الانم با وضع اقتصادی که داریم، هزینه بده، پس باید اونایی که داریم.
پیشنهادتون دقیقاً چیه؟
من پیشنهادم اینه که واقعا این حالا شاید یک روز این مسئولین به این نتیجه برسن.
آقا مجید سری بگو.
بله، باید تامین اجتماعی کارگران بر عهده دولت قرار بگیره. مالیات تولید کننده باید صفر بشه. از این دفتر و دستک‌های دوبله که میدونید یه دونه اصل دارن یه دونه فرع دارن، اینا همه برداشته بشه و مالیات و ارزش افزوده بر انتهای محصول بره. کسایی که حق انتخاب دارن و ارزاق عمومی و کالاهای عمومی
ما
مردم،
خودمون هم آقا مجید الان با همین مشکلات و همین کارخونه کوچیک خودمون
متشکرم.
آقای مرتضی زاده فرصت نداریم، روزهای آینده حتما حرفاتون رو میشنویم. متشکرم، خدا نگهدارتون. هیچ فرصت نداریم. خدافظ. خدافظ.
بالاخره پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها رو بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
این بار یک فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه فرش، مبلمان و دیگر لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط استثنایی پرداخت. شروع اقساط یک سال، یعنی 12 ماه، یعنی 365 روز پس از خرید، و این یعنی فروش فوق ویژه. خرید امروز، پرداخت از یک سال بعد، ارسال رایگان به سراسر کشور. قم، سرای بزرگ ایرانی.
هر موفقیتی نیاز به ابزار داره، هر موفقیتی نیاز به پشتیبانی داره. یه پشتیبانی خوب راز موفقیت. 70 ماه ضمانت اینورتر های آروا. آروا، ابزار موفقیت.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
هشتگ خبر.
ساعت 11 ایران تهران، رادیو اقتصاد.